بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث امروز ما در تنجیس منجسات دیگر و راه برای تطهیر اونهاست. مرحوم سید در عربه می فرمایند که غیر از بول که تکرار شرط شده بود مرتان، در غیر او مقتضای اطلاقات ادله این است که یک مرتبه شستن کافیه، الا در خصوص ولوغ ولوغ کلب که اگر سگ به شیعی به ظرفی دهن زد، اونجا معتبر است هم تعدد و هم تعفیر متعدد. البته اینجا یک اشکال کوچکی مرحوم استاد دارن که مسئله بلوغ کلب اگر در ظروف که خب ظرف ها خواهد آمد که درش تعدد غسل معتبره، ظرف را باید سه مرتبه حتی شست، اما خود کولوغ به ماه و بغولوغون موجب برای تعدد نیست الا تعفیر، که باید چند مرتبه خاکمالی کنیم و بعد اون وقت آبش بکشیم. لذا این تعفیری که مرحوم سید اینجا ذکر کرده، اگر مقصود ظرف خود تعدد در ظروف بعد به خاطر بلوغ نیست، هر نجاستی که در ظرف حاصل بشه موجب برای تعدد غسله، اما خود بلوغ به ماهو بلوغون اثری در تعدد غسل نداره، بلکه اثر در تعدد در تعفیر داره که باید خاکماری کرد. بنابراین ذکر بلوغ در اینجا خصوصیتی نداشته که ذکر را به عنوان استثناء از غسل واحد مرحوم سید ذکر کرده باشه. به هر حال اصل مصحب این است که آیا سایر متنجسات، سایر اشیایی که متنجس می شوند به نجاسات، از قبیل نجاست به مثلا برخورد به سگ، برخورد به کافر، برخورد به سایر نجاسات، آیا غسل واحد در اوها کافیه یا لازم است که غسل در سایر امور غیر از بول مکتفا به غسل واحد کنیم و تعدد در او معتبر نیست؟ مشهور بین متأخرین آمدن قائل شدند که نه، همون کافیه که در سایر متنجسات غیر تنجس به بول یک مرتبه شستن کافی است و تعدد لازم نیست و مقتضای اطلاقاتی که بعد خواهیم عرض کرد. مرحوم شهید اول در خود کتاب لمعه فرموده است که نه، در سایر نجاسات هم تعدد معتبره، باید دو مرتبه اقلا شست. گرچه در بیان، در کتاب بیانشون و ذکرا مرددن ذکر کردن، نگفتن که حتما دو مرتبه شستن لازمه. عرض کنم حضورتون که مرحوم علامه هم در کتاب شریف تحریر و منتهاشون، چنون که محقق همدانی ذکر کرده، قائل به تفصیل شدن، فرمودن اگر نجاساتی سخونت داره مثل منی که غلظت داره، اونجا تعدد معتبره، و اگر سخونت نبود اونجا هم به مقتضای اطلاق یه مرتبه شستن کافیه. خب، حالا این اقوالی که در مسئله ذکر شده، ولی همونطور که عرض کردم بین مخصوصا متأخرین معروف این است که غسل واحد از سایر متنجسات غیر از بول، مثل دم، مثل منی، مثل میته که اگر اصابت کند، و سایر امور نجس اگر با شیعی ملاقات کرد، در تطهیر او یک مرتبه شستن کافیه و احتیاج به تعدد نداره. مستند این بزرگواران عمدتاً اطلاقاتی است که در روایات وارد شده، فقط فرموده است که اگر مثلا صوب تو، دست تو، جنسی از امرهانات و ملاقات با نجس کرد، اقسل ها. امر فقط به اصل قص شده و این را مکررن عرض کردیم که امری که به طبیعی وارد بشه به ادنا فرد حاصل میشه امتثال و نیاز به تعدد نداره. بر این اساس بزرگان آمدن فرمودن متأخرین که چون در سایر نجاسات تنها امر به غسل شیء متنجس شده، به امر به غسل که طبیعیه و محقق میشه به فرد و ما، بنابراین تعدد لازم نیست. خب عرض کنم حضورتون که مرحوم آقای حکیم ذکر کرده موارد متعددی را که در آنها امر به غسل وارد شده، و بعد مرحوم استاد خوبی هم مطلبی داره. من چون دیدم که هم مرحوم آقای حکیم مطالب بسیار جالبی در اینجا القا فرمودن و هم این که مرحوم استاد، لذا دست برآمدم، چون این فرمایشات طرفین خیلی دارای اهمیت در مقام استنباط، دست برآمدم که قول هر دو نفر را و پذال و هر دو نفر را در این عرض ها برای دوستان تکرار کنم که یک مقدار قدرت استنباطشون بالا بره انشاءالله. عرض کنم ادله‌ای که به صورت مطلق در ملاقات با نجاست امر به اصل غسل کرده بدون تکرار عبارتن: یک، مثلا در مورد کلب وارد شده اذا مسستهو فقسل یدک شک نجسود، اینه فرمود اگر دست تصادف کرد و مس کردی سگ را فقط بشور، اقسل یدک، تکراری نگرده. یا در مورد خنزیر اگر ملاقات کردی و ما علم قلت و ما علی من قلب لحم الخنزیر، کسی که گوشت خنزیری که نجسود اینه اگر زیر رو کنه چه حکمی داره؟ قال یغسل یده، فقط دستش رو بشوره. یا در مورد کافر فرمود فإن صافحک بیده فاغسل یدک، اگر مصافحه کرد دستت رو فقط بشور. به همین طور در مورد عوانی که در دست کافره فرمود اذا استربتم الیها فاغسلوها بالماء، این ظرفی از کفار گرفتید میخواد استفاده بکنید، فرمود فقسلوها، امر به اصل غسل کرد بدون تکرار. یا در عرق جلال که گفتن عرق شتر جلال یا حیوان جلال نجسه، فرمود اذا اصاب که من عرقها شیئون فقسله، اگر از عرق جلال چیزی اصابت کرد بشود، دیگه تکرار نشود، فقط امر به غسل کرده. یا در منی فرمود ان عرفت مکانه فاغسله، اگر محل منی را میدونی بشود، دیگه تکرار نیامده. یا در میته ان اخذت منه بعد ان یموت فاغسله، اگر جزی از میته را گرفتی بعد از مرگ میته، میتی که مرده، حالا میتی مثل حیوانی از کنیم اولاقی چیزی هم میتی که نجسه، فرمود اگر چیزی ازش گرفتی فقط بشور، نگفت باز تکرار. یا حتی در میت انسان که مسلمن با مرگ انسان میمیره و تطهیرش منوط به اقصال سلاسه، سؤال کرد فرمود فر رجل یصیب ثوبه جسد المیت، اگر کسی لباسش به جسد مجد اصابت کرد چوک می داره؟ فقال یقسل ما اصاب سو، همینطور به صورت کلی فرمود باید اون چه که از ثوبش اصابت کرده بشویه. یا در مسکری که گفتن مسکر نجسه، فرمود اذا اصاب ثوبک خمر او نبیذ مسکر فاغسله ان عرفت موضعه. اگر لباس به خمر یا به نبیذ مسکر ملاقات کرد که مسکر نجسه، با فرمود همونجا رو بشور، دیگه نگفت که دو مرتبه. یا در مثلا گوشتی که فرمود اگر که مثلا غذایی در میان دیگ هست و چست کنم میجوشه، یه مرتبه موشی مردهی هم در او پیدا شد، امام فرمود آبش رو دور برید، گوشتش رو آب بکش و بخور، که اونجا ملاقات کرده با نجس فرمود بشود. در همه این موارد و موارد دیگری که وارد شده در ملاقات با نجس، فقط امر کرده به اصل قصل، برای تعددی درش نیامده. به همون طور که مکررن عرض کردیم، طبیعت به فرد و ما حاصل میشه، پس تعدد لازم نیست. بله، از کنم بزرگ که گاهی هم گفته می که خب بعض از ادله در مورد نجاستش اطلاقی نداره، یا اینکه در مثلا متعرض تطهیر نشده، یا متعرض فقط نجاست او شده. اینها رو از کجا بفهمیم که یک مرتبه شستن کافیه؟ خب اینهایی که فقط با قول شما یا متعرض تطهیرش نشده، فقط متعرض نجاست اون شی شده است و امثال این مواردی را که امر به تطهیر نیامده، اینها را میتونیم یا به قول بعضی به قانون عدم فصل بین متحرات که اجماع داریم به این که هرچه در سایر نجاسات هست کافی یک مرتبه، به همونها تمسک کنیم و بگیم به این که فرقی نمی کنه، به اجماع مرکب حکم بکنیم که در اونها هم همون مسئله واحد کافیه. خب تا به اینجا، پس بنابراین ما موارد جزئی را که مرحوم حکیم میگم تتبع کردیم، دیدیم در این موارد جزئی فقط امر به اصل طبیعی شده و امر به طبیعی مقتضیه برای حصول مأمور به، به اولین فرد به احتیاج به تعدد نداره. اون مواردی هم که بر فرد امر به تطهیرش نشده باشه، فقط اثبات اصل نجاست کرده یا به اجماع به عدم فسق قائل به حدت میشیم، یا اگرم بر فرد اجماع نشد یا پیدا نشد، اون وقت مرجع عرفه. خب تا به اینجا تقریبا میخوام این مقای حکیم رحمت الله علیه استادم همینطور، یعنی این موارد جزئی را که ما در روایات در مورد ملاقات با نجاست وارد شده، در این موارد غیر از بول که تکرار درش تعدد شرط شده بود، باقی مواردی که از نجاسات هست که تمام این روایات را در باب نجاسات، باب 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 23 این مواردی که اشاره کردیم موجوده، و در همه اینها فقط امر به اصل قصل شده و گفتیم طبیعتم به فرد و ما حاصل میشه، پس نیاز به تکرار نداره و به این وسیله قول مشهور ثابت میشه که در سایر نجاسات هم تعدد قصد لازم نیست. خب این نسبت به عرض کنم که ادله‌ای که در موارد خاصه وارد شده، مواردی هم که بر فرض وارد نشده قصد یا به اجماع عدم فصل اثبات میکنیم، یا بیایم یک کار دیگه کنیم و اون این است که اصلا بیایم تمسک بکنیم به آیه شریفه و اون آیه که بارش از جعل الله الماء طهورا، بعد به ذمیمه روایتی که ابن ادریس رضوان الله علیه در سرائر گفته که این روایت متفق علیه است بین معالف و مخالف، یعنی شیعه و سنی، این متن را ذکر کردن. اون متنی که همه با هم ذکر کردن اینه، فرمود جخلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير دعمه او لونه. اینجا فرمود خلق الله الماء طهورا، خدای متعال آب را تا مطهر، تا طهور یعنی تا مطهر غیر قرار داده، و هیچ شیئی هم که آب را نجس نمی کنه مگر اونگاه که آب یکی از اوصاف سلاسش تغییر کنه. ببینید اینجا عمدتاً مورد بحث که یه مقداری سر و صدا آفریده او اینه که این جمله‌ای که فرمود خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شی، خدای متعال آب را طهور یعنی طاهر و مطهر قرار داده، هیچ چیزی آب را نجس نمی کنه. از این فرموده ان که خب اطلاق به اعتبار مطهر داره. آیه پیغمبر فرمود خلق الله الماء طهورا، خدای متعال آب را مطهر قرار داده. طهور یعنی مطهر غیر، هم طاهر است و هم مطهره، اما نگفت در مطهر چیه، چون به مطلق ذکر کرده از این استفاده می شود که پس آب مطهر همه چیزه. خب اگر آب مطهر همه شیء نجاساته، خب میگیم بنابراین یه مرتبه شستن کافیه برای اثبات طهارت، زیرا خدای متعال آب را مطهر قرار داده. حالا که مطهر قرار داده پس اطلاق داره، یعنی نسبت به همه نجاسات آب مطهره، و حالا مطهر بودنش هم مقید به دو مرتبه نشده، فقط مرمود آب به هر شیء نجسی که اصابت کند تطهیر میکنه اون شیء را. بنابراین میتوانیم به اطلاق این حدیث و این روایت تمسک کنیم که به قول ابن ادریسی که میگن فقط عمل به قطعیات میکرده، این روایت را فرموده که هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، و بنابراین این روایت کافیه برای اثبات این که خدای متعال آب را به صورت کلی مطهر قرار داده، پس به هر چرا که اصابت کند موجب تطهیر اون شی میشه. حالا مرحوم استاد خویی میگه درسته که ابن ادریس گفته مخالف و معالف نقل کردن، اما فرمایش ابن ادریس اثبات و حجیت از طرق شیعه نمی کنه. این دیگه مقدار کم لطفیه، زیرا همه کس می دانن که ابن ادریس روایاتی را که قطعی هست اونها را ذکر میکنه، اینجا که تصریح هم کرده این روایت و معالف و مخالف همه نقل کردن.
این روایت داده بر اصل متحریت مایه، نه داده بر کیفیت تطهیر.
خب اگر متحره پس بنابراین ما از شیء نجس را به وسیله این میتونیم بشوریم. خب حالا تعداد رو نگفته، پس میگیم که آب وقتی که یک مرتبه شستیم آیا صحیح هست که ما به آب این شیء را شستیم یا نه؟ کار بعد تقاییم داد که اینش مربوطه به عرفه بیان ذالک. من حالا قبل از این که موارد بشم در فرمایش شیخ انصاری با صاحب جواهر که فرق داره، یک نکته دیگه اشکالی که در این آیه شده، تمسک به آیه شده، به عرضتون برسانم. اون اشکال اینه که آقا این حدیث بر مقام اطلاق از حیث مطهر نیست، نمیخواد بگه آب مطهر است نسبت به هر شیئی که شما بگید به اطلاق این تمسک میکنیم، پس اگرم بر فرد نفس خاص وارد نشده باشه بگیم خدای متعال آب را نسبت به هر شیء نجسی مطهر قرار داده. چون این اطلاق آیا از آیه استفاده میشه یا نمیشه؟ بعضی گفتن نه، این آیه، این حدیث صدرش که خلق الله الماء طهورا این دا گفته، این به عنوان توطئه برای ذیل حدیثه. یعنی چه؟ یعنی در ذیل حدیث امام فرمود لا ینجس شیء، آب را هیچ چیز نجس نمی کنه. در حقیقت جمله اول برای اینکه توطئه باشه و مقدمه باشه برای جمله دوم. جمله دوم اینه که میخواد بگه چیزی آب را نجس نمی کنه. اون وقت برای این مقدمتن میگه آب طاهر است، طهور است. این که نگفته طهور نسبت به همه شیعه، بلکه نظر اون حدیث عمدتاً به ذیل حدیثه. ذیل حدیث اینه که هیچ چیز آب را نجس نمی کنه، اونم به صورت نکره در سیاق نفی دلالت برای این داره که هیچ شیعی آب را نجس نمی کنه. اما این دلیل برای این نیست که آب هر نجسی را طاهر می کنه. هر نجس ایرانی، این که در اول گفته خدای متعال آب را طهور قرار داده، این فقط مقدمه است برای جمله دوم. میخواد بگه خدای متعال چون آب را طاهر و طهور قرار داده، پس بنابراین چیزی آب را نجس نمی کنه. عمدتاً اعتبار کلی و نفی کلی در جمله دومه که لا یطهر شیء، اما جمله اول اطلاع نسبت به هر نجسی نداره. نمیخواد بگوید که آب هر نجسی را طاهر میکنه، بلکه میخواد بگه چون آب خاصیتش طاهر بودن و مطهره، لذا چیزی آب را نجس نمیکنه. نه اینکه میخواد بگه خود آب هم همه نجاسات را طاهر میکنه. دقت میکنید؟ نکته جالب اینجاست که در این آیه حدیث شریف عمدتا نظر به جمله دومه که لا ینجس شیء، آب چون مطهر و مطهره هیچ شیء آب را نجس نمیکنه. نه اینکه میخواد بگوید آب هر شیء نجسی را طاهر میکنه. پس اطلاق به اعتبار صدر نیست که شما تمسک میگید بگید به اینکه چون خدا، چون پیامبر فرمود خلق الله الماء طهورا، پس حالا که آب طاهره و مطهره همه شیء را طاهر میکنه. نه، در این مقام نیست، بلکه میخواد بگه چون آب طاهر و مطهره هیچ شیء نجسی آب را طاهر نمیکنه. نه در این مقام این است که آب خودش مطهر هر نجسیه. دقت کنید، این اشکال را عمدتا وارد کرده اند. بلکن از این اشکال مرحوم، یک اشکال دیگر هم هست که با اون اینه که گفته لا خلق الله الماء طهورا لا ینجس شیء الا ما غیر طعمه اولا. این ما غیر طعمه در کدام آبه که اگر تغییر کرد نجس میشه آب؟ فقط آب کره دیگه. پس معلوم میشه این لسانش هم باز آب قلیل شامل نمیشه، چون در ذیل فرمود که هیچ شیء نجسش نمی کنه مگر وقتی که تغییر پیدا کنه یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، و اونی که با اوصاف ثلاثه تغییر میکنه اون کدام آبه؟ آب کثیره نه آب قلیل. لذا گفتن این حدیث، این حدیث باید شامل آب قلیل نمیشه به قرینه زید. البته از هر دو اشکال جواب دادن. جوابی که دادن گفتن اما این که گفتی توطئه هست برای اول جمله، توطئه برای مقدمه است برای ذکر ذیل، میگیم بله این بله، و این که توطئه باشه، اما این به قول آیه حکیم توطئه شرعیه، و اما از نظر عرف لو خلیه و طبعه میخواد این حدیث این را بگه آب خاصیت مطهریت داره، پس جمله اول نسبت به جمله دوم توطئه به اون معنایی که فقط هدف حدیث اثبات جمله دوم باشه نیست، بلکه حدیث در جمله اولش میگه آب مطهره، طهور و مطهره، بعد در جمله دوم هم خاصیت دیگری را بیان میکنه. لذا ما میتوانیم به اطلاق صدر هم تمسک بکنیم و بگیم به این که طبق اطلاق صدر هر آبی مطهره. خب حالا که آبی مطهر بود، اون وقت قهرن ممکنه شما یه حرفی بزنید، همون که صاحب جواهر گفته. فصاحب جواهر میگه خب برفرض این جمله هم اطلاق داشته باشه نسبت به مطهرات، این جمله فقط دلالت داره به این که آب نسبت به مطهرات مطهره، پاک کننده است. اما پاک کننده به کدام چیده را، به چه کیفیت پاک کننده است، به چه کیفیتی مطهر غیره، آیا با یک مرتبه مطهر است یا با مراتب متعدد مطهره؟ این نکته که به فرد آب مطهر باشه اثبات نمی کنه که مطهر است به اندک ملاقاتی یا به اول ملاقات مطهره، زیرا این حدیث شریف در جمله اولش به فرد ما قائل بشیم که در مقام بیان است و در این مقام میخواد اثبات کنه، اثبات نمی کنه که همه نجاسات را آب مطهره. چرا؟ زیرا اینکه این جهت با توجه به اینکه در شرع مقدس نجاسات مختلفند، این آیه این حدیث نمیخواد بگه همه نجاسات را تطهیر میکنه، زیرا در این جهت احتیاج به بیان داره و آیه به حدیث شریف از این حیث در مقام بیان نیست که به اطلاقش عرض کنیم. این را صاحب جواهر اشکال کرده. مرحوم شیخ انصاری در جواب صاحب جواهر مطلب جالبی فرموده. فرموده این حدیث در جمله اول اثبات حکم شرعی میکنه، و آن این است که میخواد به مردم اعلام کنه که ایها الناس بدانید که آب مطهره، و چون در مقام بیان هم بوده نمی شود گفت که در مقام اجمال گوییه. بیان ذلك، ببینید یک بحثی است در اصول، میگن اطلاق اونجایی ثابت میشه فضلا که مولا در مقام بیان باشه. اگر مقام بیان نباشه، مثلا داره میشماره میگه آقا نجاسات سگ نجسه، خوک نجسه، بول نجسه، فلان نشه، اینجا در مقام بیان این نیست که خب حالا که این ها نجستن چطوری تطهیر میشه، فقط میخواد بیان کنه که اینها جزء نجاسات هست. بعد اشکال کردن که این آیه شریفه در مقام بیان کیفیت تطهیر نیست، فقط میخواد بگه آب مطهر غیره، اما توضیح نمیخواد بده که هر گونه نجسی را مطهره. لذا گفتن اطلاق نداره نسبت به هر نجاستی که اثبات کند که آب مطهر هر نجاستیه. این را بعضی ها اشکال کردن که پس این حدیث به فرض بگذاریم از جهات دیگرش، ولی در مقام یکی در مقام مقدمه هست برای جمله دوم و دلالت بر اطلاق نداره. اشکال دوم این است که این آیه، این حدیث شریف در جمله اولش هم در مقام بیان از حیث مطهریت همه اشیا نیست، فقط در مقام بیان خاصیت آب که آب این خاصیت تطهیر را درش داره. این اشکال صاحب جواهر. در جواب ایشون مرحوم شیخ که معاصر صاحب جواهرم بوده و شاگرد جواهرم بوده که بعد عظمت شیخ را صاحب جواهر بیشتر از همه تبیین کرد در اجرایش و تقلید بعد از خودش، شیخ فرموده نه جناب استاد ما، این آیه شریف، این حدیث در جمله اول میخواد اثبات کنه که خاصیت آب اینه که آب مطهره، اما کیفیت تطهیر را به عرف واگذار کرده. اصلا معمولا شارع مقدس برای بیان کیفیت تطهیر بعد جا آمده گفته دو مرتبه بشور یا خاک مالی بکن، و الا بیان کیفیت تطهیر به آب را به عرف واگذار کرده. بنابراین جمله اول این حدیث میخواد بگه که آب خاصیت مطهریت داره، اما کیفیت مطهریت به عرفه. همونطور که میگن کیفیت تنجس هم عن عرفیه. ما اون چه که داریم اینه که در اصل نجاسات و اصل مطهرات رو شارع بیان میکنه، اما نجاسات چگونه تموجب تنجیس میشه این به عرف واگذار میشه. بلزا میگیم اگر شیء نجسی رطوبت داشت و با شیء ملاقات کرد با رطوبت میگیم موجب سرایت میشه، اگر خوش باشه موجب رطوبت نمیشه. این یه امر عرفیه، احتیاج به شعر نداره. پس همینطور در این طهارت هم همینطوره، اگر میگیم آب مطهره اما کیفیت تطهیر به آب به دست عرفه. شاره دیگه اینه بیان نمی کنه، شاهدش هم اینه که از اول خلقت بشریت مردم برای ازاله قذارات به آب متمسک می شدن. آب را وسیله برای ازاله قذارات و نجاسات قرار می دادن. اینجا هم پیامبر اکرم می خواهد بگه که آب خاصیت مطهریت داره، بلزا اطلاق مقامی یعنی از اینکه بیان نکرد به چه کیفیت تطهیر میشه، این کاشف از اینه که کیفیت تطهیر را شارع دیگه میخواد بیان کنه. کیفیت تطهیر به عرف واگذار میشه. لذا شیخ انصاری در جواب صاحب جواهر میفرمایند که چرا؟ اینجا یک اطلاق لفظی است که خلق الله الماء طهورا، یک اطلاق مقامی است که بیان نکرده کیفیت تطهیر را، پس معلوم میشه کیفیت تطهیر آب به دست عرفه، همونطور که از قبل هم در دست عرف بوده. حالا اگر اینطوریه، خدای متعال، پیغمبر میگه خدای متعال آب را طهور و مطهر قرار داده، اما کیفیت تطهیر را به عرف واگذار میشه. عرف هم که یک شستن را برای طهارت کافی میدونه، بنابراین میگیم پس این آیه هم در مقام بیانه، چون اصولگین میگن اگر مطلقی در کلام متکلم وارد شد و قرینه نیاورد کشف از این میکنه که اطلاق مراد متکلمه. اینجا هم شارع مقدس فرمود خلق الله الماء مطهرا، در مقام بیان پس بوده. این که بگیم در مقام بیان نیست، چرا؟ در مقام بیان هست. و از این طرف هم کیفیت مطهریت را به دست عرف سپرده، شارع دیگه در کیفیت تطهیر نظر نداره. و اگر این دو مطلب روشن شد، بگیم پس این حدیث شریف در جمله صدرش میخواد بگوید که آب ذاتاً مطهره، باوتیم تطهیرش هم به دست عرفه، عرف هم با اولین از برم تماس و تطهیر کافی میدنه، احتیاج به تکرار نداره، پس میشود از این حدیث استفاده کرد مطهریت را. آمدیم که گفتید که آخه این بغلین زیل فقط در خصوص آب کثیره، میگیم بله، بگیرید این را دلیل خارج آمده گفته که آب کر اگر ملاقات کرد نجس نمیشه مگر تغییر کنه، اما در خود حدیث در مقام بیان این جهت نبوده، در مقام بیان این هست که آب خاصیت تطهیر داره و تنجیسش نمی کنه چون انسان نجاست دیگر، اما به یک دلیل خارجی اگر آمده و آمده گفته است که آب کثیر نجس نمیشه مگر با تغییر، این باز موجب رفع ید از اطلاق دلیل ما در صدرش به آب مطهر است نمیشه. بنابراین پس میتوانیم ما به صدر همین حدیث تمسک کنیم. این که استاد خویی میگه چون این حدیث از طرق شیعه نقل نشده و ایشون میگه مخالفین هم نقل کردن، خواست اشکال سندی کنه، به نظر من دیگه اشکال سندی ایشون چندان وارد نیست، بلذا این حدیث شریف میتواند به عنوان اینکه حدیثی است در مقام بیان و بیان میکنه که آب مطهره و بعد قید نمیاره که مطهره کدام شیعه و کیفیت تطهیر را هم به عرف واگذار کرده و در نظر عرف هم که همه قضارات با شستن به آب یک مرتبه حاصل میشه، پس میتوانه دلیل بشه برای اینکه هر نجسی به وسیله شستن به آب طاهر میشه. بخش یا بخونید؟ صلی الله علی محمد و آل محمد.